سلام، 11 پیش از 6 با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان معصوم استانگزای را به عنوان وزیر دفاع ملی معرفی کرد. تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه بیشتر خواهیم گفت. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از لیزا حیدری بشنوید.
رئیس جمهور غنی معصوم استانگزای را به حیث نامزد وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که موضوع تعیین شدن 8 والی نهایی نشده است و آمریکا 1000 سلاح ضد تانک را در ماه جون به عراق خواهد فرستاد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور غنی معصوم استانگزای را به حیث نامزد وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد. رئیس جمهور غنی این مسئله را امروز در 16 نشست گروه بین المللی تماس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد. آقای غنی همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان به گروهایی که علیه افغانستان می جنگن با جنگ پاسخ خواهند داد. در این نشست نمایندگان حدود 50 کشور جهان به حیث به هدف بحث روی مسائل امنیتی و اقتصادی اشتراک کردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که موضوع تعیین شدن 8 والی نهایی نشده و بحث‌ها در این مورد جریان دارد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزاده گفت که بحث‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در این مورد جریان دارد.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که برای خانه را لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تفاهمی سیاسی رهبران حکومت مشترکم باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
اداره مستقل ارگان‌های محلی روز سه‌شنبه فهرستی از نام‌های والیان هلمند، قندوز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. در این میان خبرگزاری پژواک گزارش داده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی تا حالا در مورد مخالفت ریاست اجرایی در مورد تعیین شدن 4 والی چیزی نگفته است و مسئولین امنیتی ولایت بدخشان میگویند که در درگیری نیروهای افغان و مخالفین مصالح دولت در این ولایت 4 مخالف مصالح دولت کشته شدند. سخیداد حیدری عامر امنیت این ولایت به رادیو آزادی گفت که شب گذشته مخالفین مصالح دولت بر پوسته های امنیتی پلیس در ولسوالی وردوج حمله کردند که در نتیجه 4 مخالف مصالح کشته و 9 تنشان زخمی شدند. در یک خبر دیگر امنیتی میشنوید که سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار میگوید که معاون استخبارات قماندانی امنی این ولایت صبح امروز در انفجار ماین مغناطیسی زخم برداشته است. مخالفین مصالح دولت تا اکنون در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امریکا 1000 سلاح ضد تانک را در ماه جون به عراق خواهد فرستاد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که هدف از این اقدام مبارزه علیه بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه دولت اسلامی است. به گفته این مقام که نامش افشا نشده، این بمب‌گذاری‌های گروه دولت اسلامی را کمک کرد تا شهر رمادی را تصرف کند. فرستادن اسلحه به عراق در میان انتقادهای روزافزون جمهوری‌خواهان در قصر سفید به خاطر مدیریت جنگ علیه داعش صورت می‌گیرد. فعالان در سوریه میگویند که گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخش‌های شهر قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز چهارشنبه گفت که پس از جنگ با نیروهای حکومتی شورشیان بخش شمالی شهر پالمیرا را تصرف کردند. پالمیرا مربوط به قرن دوم میلادی میشود، زمانی که رومی‌ها بر منطقه حاکمیت داشتند. نگرانی‌های وجود دارند که گروه شورشی دولت اسلامی میراث‌های فرهنگی این شهر را که در فهرست یونسکو قرار دارد از بین ببرند. آرینا بوکوفا رئیس یونسکو میگوید که از جنگ در پالمیرا نگران است و از تمامی جوانب درگیر جنگ خواسته تا از مخالفت با همدیگر دست بکشند. گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید که در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا 15 تن از اعضای جبهه النصره در شمال غرب سوریه کشته شدند. به گفته این گروه، شورشیان النصره که وابسته با القاعده روز چهارشنبه هدف این حمله قرار گرفتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر یک مرکز القاعده در قریه توامه در ولایت حلب صورت گرفته است. این گروه ناظر که معلوماتش را از منابع مختلف به دست آورده، همچنان می افزاید که اکثر کشته شده های حمله دیروز شورشیان ترکی هستند. مقامات اداره استخبارات آمریکا اسنادی را نشر کردند که به گفته آنها در جریان حمله به خانه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در سال 2011 میلادی در پاکستان به دست آمده است. در اعلامیه دفتر امنیت ملی آمریکا آمده است که آنها این اسناد را پس از آن نشر کردند که اداره‌های حکومتی آمریکا بررسی خیلی جدی را بر آن انجام دادند. رئیس جمهور آمریکا در این مورد بر شفافیت تأکید کرده بود که با اصول امنیت ملی آن کشور موافق باشد. بر اساس این اسناد، بن لادن و همکارانش گفته بودند به جای کشته شدن مسلمان‌ها، باید حملات بر ایالات متحده صورت گیرد. زمانی که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن را کشتند، او می‌خواست که با نشر یک نوار ویدیویی از طریق رسانه‌ها سالگرد حملات 11 سپتامبر را تجلیل کنند. و رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش میخواهد روابط اقتصادی و سیاسی خود را با بوسنیا تقویت کند. تا حالا ترکیه در بوسنیا 50 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. ترکیه قصد دارد 25 میلیون یورو دیگر نیز در بوسنیا سرمایه گذاری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز با شماره زیاده از وزرا و تاجران کشورش با ساریو رسید. آنها چندین توافقنامه را با مقامات بوسنیا هم امضا کردند که این سبب افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور خواهد شد. پایان اخبار.
یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد در ادامه این برنامه. معصوم سانگزای به عنوان وزیر دفاع افغانستان رسماً معرفی شد. ریاست اجراییه میگوید معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان نهایی نیست.
طبق کتابخانه سیاسی رهبران حکومت مشترکن باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
بنیاد انتخابات شفاف خواستار آغاز کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا 10 روز دیگر شد.
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این برنامه به همکاری تکنیکی اکرام میسکینیار میزبان شما هستم. پس از یک انتظار طولانی، رئیس جمهور افغانستان معصوم سانگزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را به عنوان وزیر دفاع ملی معرفی کرد. رئیس جمهور غنی امروز در نشست گروه بین المللی تماس این مسئله را اعلام کرد. پیش از این افضل لودین یکی از نامزدان وزارت دفاع ملی بود که از نامزدیش منصرف شد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل است. حسنزاده صاحب سلام. مشخص شده که آقای سانگزای چی وقت برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد شد؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما یادآور شدین، امروز رئیس جمهور اشرف غنی در نشست گروه تماس در کابل صحبت میکرد. در کنار دیگر مسائل در جریان سخنرانیش اعلام کرد که آقای معصوم استانکزایی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به حیث وزیر دفاع افغانستان معرفی کرده. اول گوش میتیم به بخش از سخنهای رئیس جمهور در این مورد. من خوش هستم اعلام کنم که آقای استانکزایی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود. پس ما تیم دفاعی خود را خواهیم داشت با یک درستیز نو و معاون اول جدید برای وزارت دفاع. بله، قسمی که سخنان آقای رئیس جمهور شنیدین، این مسئله معلوم میشه که در آینده نزدیک ممکن رئیس جمهور آقای استانکزایی برای گرفتن رای اعتماد به اولسی جرگه معرفی بکنه، اما تا فعلا مشخص نیست و از سوی کدام نهاد و یا کدام بخش دیگه در این مورد تبصره نشده، اما از سخنان رئیس جمهور معلوم میشه که ممکن آقای استانکزایی چنان که امروز رسما اعلام شد به زودی به اولسی جرگه او بره و رای اعتماد به دست بیاره و این در حالی است که پیش از این انتقادها از حکومت وحدت ملی همواره صورت گرفته از طرف مردم، اولسی جرگه، نهادهای جامعه مدنی که حکومت افغانستان در حالتی که امروز درگیری شدید در نقاط مختلف افغانستان بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان دارد، وزارت حکومت افغانستان یک وزیر دفاع نداشته و این بسیار زیاد یک گپ مهم بوده که امروز رئیس جمهور مسئله را اعلام کرد.
در مورد فعالیت‌های سیاسی و تجارب آقای استانکزایی به شنونده لطفاً کوتاه بگو.
بله، قسمی که همه در جریان هستند، معصوم استانکزایی یکی از چهره‌های بسیار معروف در حکومت گذشته بوده که در حکومت آقای رئیس جمهور حامد کرزی و رئیس جمهور پیشین افغانستان به حیث وزیر دفاع و بعداً به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ایفای وظیفه کرده و یکی از اشخاص بانفوذ در افغانستان شناخته شده و امروز آقای استانکزایی هم یکی از چهره های مطرح در حکومت افغانستان و در بخش شورای عالی صلح هست و دیده شده که این مسئله تا چی حد با واقعیت می پیونده و بعد از گرفتن رای اعتماد از سوی اولسی جرگه آقای استانکزایی به وزارت دفاع با وزیر دفاع ایفای وظیفه خواهد کرد.
بله، پیش از این جار و جنجال های میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه بر سر معرفی نامزد وزارت دفاع بوده موجود بوده. چی گفته میشه این بار تا چه توافق نظر روی گزینش آقای استانکزایی به عنوان وزیر دفاع میان رئیس اجرایه و رئیس جمهور وجود داره؟
خب، قسمی که همه در جریان هستند، پیش از این روی گزینش پست نامزد وزیر وزارت دفاع بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه مخالفت های وجود داشته که پیش از این آقای افضل لودین یکی از نامزدان وزارت دفاع از سمتش از این نامزدی استعفا داد و گفت که به اساس بعض مخالفت ها و مشکلاتی که وجود داره ای نخواست که این پست قبول بکنه و بعدن عبدالله خان پیژنوال فیلی وزارت دفاع ملی باعث نامزد وزیر وزارت دفاع از نامزدیش خبر داده شده، اما فعلا که از معصوم استانکزایی نام برده شده دیده شده که این معصوم استانکزایی مورد تایید اعضای اولسی جرگه قرار میگیره و یا خواهد دانست که به حیث وزیر دفاع آینده افغانستان تعیین شود و یا
تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگارم بود در کابل. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان معصوم استانکزایی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را به عنوان وزیر دفاع ملی معرفی کرد. آقای استانکزایی در گذشته به عنوان وزیر مخابرات هم وظیفه اجرا کرده. در همین مورد همکار ما در کابل نسیم شفق با روح الله امین کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که آقای استانکزایی تا چه حد میتونه فرد مناسب برای پست وزارت دفاع ملی افغانستان باشه.
اولین سوالی که به نظر من مطرح هست ایست که این انتخاب نشان دهنده چه ذهنیتی از طرف رئیس جمهور و دولت ما هست. کسی که تا امروز سخنگوی بوده، دارالانشا بوده، دفتردار کمیسیون به اصطلاح صلح ما بوده، اگر عهده‌دار وزارت دفاع شود چه پیام‌هایی برای طالبان و برای مردم خواهد داشت؟ و چیزی که من دربارش فکر می‌کنم ایست که سابق حداقل ادعا می‌شد از طریق مطبوعات و در زمینه‌های گفتگوی سیاسی که ما از یک طرف دست قوت خود نشان می‌دهیم، اردو داریم، می‌جنگیم با او طالبایی که می‌جنگن، و از دیگر طرف ما مذاکره می‌کنیم با او طالبایی که اهل مذاکره هستند، با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که او دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی. بگونه این یک نوع من فکر میکنم فراهم کردن قناعت برای طالبان، بگونه یک نوع تسلیم کردن نیروهای اردوی ملی، بگونه حتی ممکن اگر زیاد تلف نباشه بگویم که پروسیجر و برنامه و پالیسی را که کمیسیون سال پیش می برد امروز امور دلایحی و وظایف وزارت دفاع می نویسند با این انتخاب به نظر من.
اما قبلا ببخشید آقای امین، ببخشید، قبلا رئیس جمهور تاکید کرده و گفته که ما مبارزه ما در برابر تروریسم و کسایی که دهشت افغانی میکنه در افغانستان به گونه جدی ادامه خواهد داشت. دو، من میخواستم کوتاه بپرسم که به نظر شما، هرچند شما اشاره داشتین، از گفته‌های شما این معلوم شد که آقای استانگزی مناسب برای این پست نیست؟
من نمیگم مناسب هست یا نیست، فقط این را عرض میکنم که به اون نامی که آقای استانگزی تا امروز شناخته میشه، او یک نامی نیست که عهده‌دار وزارت مثل دفاع باشه و بتونه ابهت ایجاد بکنه در دل دشمنای این وطن. این کسی است که وزارت مخابرات یا در کمیسیون صلح اگر کاری کرده، بیشتر وظیفه‌اش رابطه گرفتن با طالبا بوده، بیشتر صحبت کردن با اونا بوده، بیشتر مصامحه کردن با طالب و دشمنای وطن بوده. با این خاطر از ابهتی که وزارت دفاع کشور باید داشته باشه کاسته میشه و از او قوت و روحیه‌ای که عسکر وزارت دفاع باید داشته باشه به شدت کاسته میشه. من به هنده اختلاف یا عدم اختلاف بین دو رهبر دولت هست، در این باره من متاسفانه چیزی گفتن نمیتونم.
بله، با توجه به صحبت‌های شما، خب اگر آقای استانگزی به صفت وزیر دفاع معرفی میشه به ولسی جرگه و رأی اعتماد هم فکر کنیم که میگیره، چقدر ضرور است که لوی دریستیز و معاونین آقای استانگزی افراد باشند که بیشتر تحصیلات و تخصص نظامی داشته باشند؟
تخصص نظامی، تبحر نظامی در وزارت دفاع یک شرط نگفته پیداست که بسیار ضرور است، ولی امی حقیقت انتصابی اونا به وزارت دفاع یا پیشنهاد اونا به وزارت دفاع پیام های بسیار رکیکی میفرسته. پیام ای که به طالبا دیگه علم جنگ پایین میاری، علم صلح از تریبیون وزارت دفاع اعلام میکنی. صلح گفت خوبی است، ولی پیام صلحی که از موقف بسیار ضعیف مطرح شوه، وزارت دفاع ما قرار بود دست قوی ما باشه.
روح الله امین کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 108.5 صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جر و بحث‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان در مورد تعیین شدن 8 والی ادامه دارد. ریاست اجرایه میگوید که تصمیم در مورد والی‌های تازه‌ای که از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی معرفی شده‌اند نهایی نیست. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
8 والی درست پیش از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان معرفی شدند، اما حالا ریاست اجرایی میگوید تا هنوز بحث‌ها روی تعیین شدن این 8 تن ادامه دارد. بر اساس گزارش، این اداره روز سه شنبه فهرست از نام‌های والیان هلمند، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت تا هنوز مخالفت در میان نیست و هر دو جانب، یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، به بحث‌هایشان در مورد همین 8 والی ادامه خواهند داد.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که برای خانه را لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تفاهم سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاصی مناسب هستن که وظیفه خود انجام بدن به حیث والی.
سخنگوی ریاست اجرایی افزود این را نمی‌داند که بحث‌ها در مورد این 8 والی تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت، زیرا وی این بحث‌ها و تعیین شدن والی‌ها را یک پروسه می‌داند. بر اساس فهرست اداره مستقل ارگان‌های محلی، سلیم خان کندوزی به حیث والی ننگرهار، حلیم فدایی به حیث والی لوگر، نصرت الله ارسلا در مقام والی پکتیا، طاهر زهیر برای ولایت بامیان، وحید الله کلیمزی برای ولایت کنر، امین الله شارق به حیث والی پکتیکا، مرزاخان رحیمی در مقام ولایت هلمند و محمد سمی به حیث والی نیمروز تعیین شدند. این اداره با معرفی 8 والی گفته بود که آنها به زودی برای مقام‌های ولایت‌های مربوطه ایشان معرفی خواهند شد. اما خبرگزاری پژواک گزارش داده که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. یک منبع به خبرگزاری گفته که در مورد والی‌های هلمند و بامیان با آقای عبدالله مشوره نشده است. پژواک می‌نویسد رئیس اجرایی خواهان مقرری دوباره عبدالکریم متین والی سابق پکتیکا در این مقام است، زیرا به گفته وی آقای متین با مردم پکتیکا خدمت کرده می تواند. عبدالکریم متین بنابر اظهارات که در مورد کمک از سوی حکومت سابق افغانستان با خانواده های اعضای گروه داعش در پکتیکا داشت، از مقامش برکنار شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی تا حالا در مورد مخالفت ریاست اجرایی در مورد تعیین شدن 4 والی چیز نگفته است.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل همین حالا روی خط تلفن از کابل با ماست. سلام آقای صافی، به برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش هم آمد، اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان دو روز پیش 8 تن را به عنوان والیان معرفی کرد. بدون شک شما در جریان هستین بیشتر که این چنین تقرری ها معمولا پس از تایید رئیس جمهور صورت می گیره. حالا ریاست اجرایی می گوید که این اقدام نهایی نیست. تفسیر و تحلیل شما مشخصا در این بخش چیست؟
بله
می شنم این آقای صافی صدای مرا؟
بله اول شما بند شده است، اولتان اجلت کنید با تکرار کنید.
بله شما شاید در گزارش ما شنیدید که جناب صافی طوری که در گزارش ما آمد، فکر میکنم مشکل تکنیکی وجود دارد. تماس ما هرچند با آقای صافی برقرار شده اما مشکل فنی وجود دارد، اونا صدای ما را درست نمیشنوند. همکارم در بخش تکنیک کوشش میکنه تا مشکل حل شه و اونا بتونن صدای ما را بشنوند. آقای صافی میشنوین حالا؟ آقای صافی میشنوین؟ فکر میکنم مشکل همچنان موجود است. با معذرت فراوان به خاطر مشکل فنی که همچنان وجود داره. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود، متاسفانه تماس ما درست برقرار نشد. میپردازیم به یک مسئله مربوط نه تنها در قسمت تقرر والیان جر و بحث ها ادامه داره، بلکه در موارد دیگه هم بحث ها ادامه داره. بحث هایی که گفته میشه انتقاد روزافزون نهادهای ناظر از انتخابات را در پی داشته. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار میداد که اگر تا 10 روز دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش آغاز نکند، مسئولیت هر جفای احتمالی به ملت و دموکراسی رهبران حکومت بدوش، البته رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود. تا لحظات دیگر این گزارش را پخش خواهیم کرد. اما برمیگردیم به کابل. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای صافی حالا صدای ما را میشنوین؟ تشکر. گزارش داشتیم قبلا در مورد ای که اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان دو روز پیش 8 تن را به عنوان والیا معرفی کرد. چون این تقرری ها معمولا پس از تایید و موافقت رئیس جمهور صورت میگیره. معمولا حالا ریاست اجرایی میگوید که این اقدام نهایی نیست. چیست تحلیل شما؟
تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم احترامات به شنوندگان شما و شما اینطور بگویید که موافقت نامه بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی وجود دارد. اول خواهمی موافقت نامه خلاف قانون اساسی بوده، خلاف قانون انتخابات بوده. از روش که بگذاریم موافقه شده به خاطر آرامی ملت افغانستان. وقتی که کسی تقرر میکنه رئیس جمهور، قبل از اینکه باید اعلان شوه، رئیس اجرایه باید موافقش گرفته شوه و او خبر باشه، و بعد از اینکه اعلان شوه باز گفتن از اینکه من خبر نبودم یا موافقه ندارم یا کار مناسب نیست و به حال مملکت ما مناسب نیست. نه امنیت است، نه اقتصاد است، نه پیشرفت است و تقرری ها به می بدبختی دوچار شوه. این دیگه هم بدبختی و نامنی را زیاد میسازه.
شما به عنوان کسی که مسائل را از نزدیک در افغانستان دنبال میکنین، با توجه به این مشکلات و اختلاف ها، افغانستان در چنین وضعیتی که قرار داره، وعده هایی را که به جامعه بین المللی سپرده چقدر میتونه عملی بکنه؟
اگر ببی منوال دوام کنه و کاشکنی ها زیاد شده مثل که امیال هست، دوام از این درست نیست و فکر میکنم تمام این دوره حکومت وحدت ملی که یک سالش گذشت و چهار سال دیگهش مانده، در این کنبازی ها تریم خراری ها تر خواهد شد و خدمت نه به مملکت، نه به خاک، نه به مردم صورت خواهد گرفت و این جای تأسف خواهد بود. بدمنی هم تا آخر اندازه وجود دارد.
تشکر فراوان از شما. ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل بود که در مورد بحث ها در باره تقرر والیان جدید تبصره می کرد. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا 10 روز دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش آغاز نکند، مسئول هر جفای احتمالی به ملت و دموکراسی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. گزارش سحر لیوال را در این مورد بشنوید.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان از ادامه وضعیت مبهم در رابطه با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید عدم آغاز کار این کمیسیون میتواند مشکلات را در برگزاری انتخابات ولسی جرگه به میان آورده و سبب قطع حمایت جامعه جهانی از نظام انتخابات افغانستان گردد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا 10 روز دیگر باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسما به کارش آغاز کند.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نمیشه هستیم و با این وضعیت این ادامه دارنش چالش از برای برگزاری انتخابات پارلمانی، برای اعتماد سازی و برای اصلاحاتی که ما میخواییم وارد کنیم. خواست ما یک که در 10 روز آینده تاریخ انتخابات مشخص شد و کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز شد. اگر نمیشه، هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره، مقصر اصلی این دو رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
آقای ایوبزاده گفت عدم آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بیانگران است که هنوز اراده واحد در این مورد میان رهبران حکومت شکل نگرفته است. فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حدود 2 ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی صادر شد، اما رئیس اجرایه با تعیین رئیس این کمیسیون مخالفت نشان داد. این کمیسیون به هدف آوردن تغییر در مقررات و قوانین انتخاباتی و همچنان تغییر و تبدیلی برخی از کارمندان کمیسیون های انتخاباتی ایجاد گردیده است. مقام های حکومت گفتند که این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی جلو تقلب و تخلف در انتخابات آینده در کشور را بگیرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اختلافات روی انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رهبران حکومت حل شده و آغاز کار این کمیسیون منتظر دستور رئیس جمهور است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست برای رادیو آزادی گفت به زودی رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد.
مواردی که بایر انتظارش میکشیدیم به پایان رسیده، حل شده. تنها و تنها منتظر اعلان رئیس هستیم و ای مربوط خود رئیس جمهور میشه. او باید فرمان بده و تا یک فرمان رئیس کمیسیون اعلان شود تا رسما کارای کمیسیون آغاز شود.
این در حال است که نهادهای بین المللی از قطع کمک ها به کمیسیون های انتخاباتی هشدار دادند. برخی از آگاهان امور میگویند امیدوارند اصلاحات انتخاباتی در کشور قربانی بازی های سیاسی نشده و نظام انتخاباتی مطابق خواسته های مردم اصلاح شود.
سحر لیوال گزارش میداد 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی معصوم استونگزی را به حیث نامزد وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که موضوع تعیین شدن 8 والی نهایی نشده و بحث‌ها در این مورد جریان دارد. مسئولین امنیتی ولایت بدخشان میگویند که در درگیری نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. آمریکا 1000 سلاح ضد تانک را در ماه جون به عراق خواهد فرستاد. و فعالان در سوریه میگویند که گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخشای شهر قدیمی پالمیرا را تصرف کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ما در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد. از مسائل سیاسی که بگذاریم، بیایید در باره بز کوهی صحبت کنیم. مقام‌های قزاقستان می‌گویند که رقم مرگ و میر بز کوهی در این کشور که نسلش با خطر انقراض روبرو بوده نزدیک به 20,000 رأس می‌رسد. مقام‌ها تا حالا به علت مرگ بز کوهی در قزاقستان پی نبردند. گزارش ستار فروغ را در این مورد بشنوید.
اداره حالات اضطراری قزاقستان میگوید که تعداد بزهای کوهی که الی اواخر روز چهارشنبه در منطقه قستانی هلاک شده و دفن گردیده‌اند به 19231 رأس می‌رسد. مقام‌ها همچنان از هلاکت 68 بز کوهی در اقطبی منطقه همجوار قستانی خبر دادند. تا حال روشن نشده است که چی چیز سبب مرگ این بزهای کوهی شده است، اما مقامات گمان میکنند که یک نوع ویروس که در دهان و سیستم جهاز تنفسی بزهای کوهی جای گرفته این بزها را از پا انداخته است. تعداد این بزهای کوهی که یک زمان به میلیون ها رأس می رسید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق که قیودات شدید بر شکار حیوانات رفع شده است، حالا حدود 50,000 رأس تخمین شده است. شکارچی ها و آنهایی که پنهانی دست به شکار می زنند این بزهای کوهی را به خاطر زینت، گوشت و فروش شاخهایشان شکار می کنند. مقام های منطقه قستانی وضعیت اضطراری اعلان کردند و تلاش دارند تا لاشه بزهای کوهی را که در جنگلات هلاک شده اند دریافت نمایند. مقام های ارشد محلی و وزارت زراعت قزاقستان هفته جاری از منطقه بازدید کردند تا علت میزان بلند مرگ غیر مترقبه این بزهای کوهی را دریابند و برای جلوگیری از آن اقدامات را روی دست گیرند. مقام های قزاقستان به تازگی گفته بودند که محافظین جنگل منطقه امانگلدی تقریبا 100 حیوان را پیدا کردند که هلاک شده بودند. به اساس گزارش این رقم در 13 ماه می به 1,000 رأس رسید. مقام ها گفتند که در بدن بزهای کوهی علائم زخم و کدام بیماری مشاهده نشده است. ارلان نسانبایف معاون وزارت زراعت قزاقستان هفته گذشته گفت متخصصین نمونه های خاک، آب و گوشت بزهای هلاک شده را جمع آوری کرده و آن را برای تجزیه و تحلیل به لابراتوار مرکزی در شهر آستانه انتقال دادند. وی گفت که نتیجه ابتدایی این آزمایشات در جریان همین هفته معلوم خواهد شد. میزان مرگ و میر این حیوانات طی یک دهه اخیر در قزاقستان افزایش یافته است. یک تعداد از شکارچی‌های غیرقانونی بزهای کوهی را برای به دست آوردن پول شکار کردند. گفته می شود که شاخ بز کوهی در بازار سیاه حدود 80 دلار فروش می شود. در ماه می سال 2012 میلادی نزدیک به 1000 راس بز کوهی هلاک شده در این منطقه یافت شده بود. فعالان حفظ محیط زیست در هلاکت این بزهای کوهی سفینه فضایی روسیه را مقصر می دانند که حدود یک ماه پیش به این منطقه فرود آمد و از ایستگاه بین المللی فضایی فضانوردان روسی و آمریکایی را به زمین انتقال داد. این ادعا به اثبات نرسیده است. برخی از فعالان قزاقستانی از حکومت می خواهند که ایستگاه فضایی بایکنور را که از آنجا راکت های ساخت روسیه از نوع پروتون ام پرتاب می شود و این راکت ها سفینه فضایی را به ایستگاه بین المللی فضایی حمل می کند مسدود نماید. برخی از این راکت ها که مواد سوخت خیلی زهرآگین را استعمال می کنند پس از پرتاب از ایستگاه فضایی بایکنور انفجار می نمایند. این مسئله نگرانی های را در میان باشنده های محل و فعالان حفظ محیط زیست ایجاد کرده است.
ستار فروغ گزارش می داد همه روزه از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا دقیقاً 7 شام به وقت کابل روی همین موجها آغاز می شود. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم، من دو کسیم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، شنونده های عزیز. ما با سلسله بررسی مشکلات مردم در برنامه جستجو انصاف این بار نیز مشکل یکی از باشندگان ولایت لوگر را بررسی گرفتیم. قندقا یکی از دکانداران مرکز ولایت لوگر است که میگوید از چند سال بدین طرف با قماندانی امنی هم مشکل داشته و با تلاش هایی که انجام داده است هیچ توجهی به مشکل وی صورت نگرفته است. قندقا میگوید امر تعمیرات قماندانی امنی مواد تعمیراتی را برای این قماندانی از وی قرضه گرفته و حالا پول آن را که بیش از 150 هزار افغانی می شود برایش پرداخت نمی کند. قنداغا این مشکلش را با رادیو آزادی در میان گذاشته و تقاضا کرد تا در مورد حل مشکلش با مقامات وزارت داخله در تماس شویم. بیاید بشنویم که قنداغا مشکلش را چگونه مطرح می کند.
اسم ما قنداغا از ولایت لوگر، دکاندار ولایت لوگر.
خب مشکلتان چی است بفرمایید؟
یک مشکل عمده ای که ما داریم از 5 سال به طرف ما برای قماندانی امنی ولایت لوگر جنس تعمیراتی از قبیل سمت، زنگ، شیشه، میخ، چپراس این چیزها را داره این شعبه تعمیرات قماندانی امنیه. از پنج شعبه طرف نشکن پیسه ما را نمیدن، روی ما غلطی و دروغ و چل میکنن. ما در سارنوالی شهریم عریضه کردیم بالای امی متین خان نام آمر تعمیرات قماندانی امنیه ولایت لوگر.
خب وقتی که مواد از پیش شما میگیره بر شما کدام بل چیزی داده که تو اسناد داشته باشین؟ مواد شما
پرزه داده، پرزه داده، هزار چیز علایده علایده برای ما پرزه داده بود. از این پرزه خود کلش یک در سال 93 مای دوام پرزه را کلش گرفت برای ما یک خط دیگه داد که 166000 افغانی از این شخص ما قرضدار هستیم دینی تاریخ برایش میزن. اونورم نداده و ما کاغذش هم داریم دیگه، معتمدش هم موجود است، معتمدش تقاعد شده. پشت خانه از ما چند مرتبه رفته ایم و گفته وطندار ما خو آل تقاعد استیم. در جایی که مگی ما حاضر استیم میرم که استفاده میشون که اینمی جنس ما برده ایم، پرزه داده ایم، پرزه ایش هست. ما لخما مسئولیت ندارم، نه صلاح دارم، نه مسئولیت ما تقاعد شده ایم. دیگر او مفهمه و خود متین خان آمر شده میرات مفهمه. شما با سوزو برن پیشت و نازو بگیر.
حالی مسئله را با قماندانی امنیه مطرح کردی، خود قماندان امنیه در جریان است از این موضوع؟
بله، برای قماندان سه مرتبه عریضه کردیم. یک دفعه در عریضه ما خوب جدی نوشته که سر شعبه مالی بود یا کدام شعبه دیگه بود، همه شعبه دولتی را قدر سی بلد نیستم. من با دو شعبه که بردم و شعبه نمیفهمم که به حساب هم اسلکی کردن یا چی کردن. از اونجا قماندان جدی نوشته کردیم که یا پیسه مردکه را نقد از متین خان بگیرن بدن یا ما شما وارد زیر بگردن برای این نفر تسلیم کنن. همون شعبه که تازی هم مسلکی کرد یه عریضه ما را راجع به سرنوالی کرد. در سرانوالی که رفتم سه جلبه یا دو جلبه ما آوردم متین خانه داده که او امر سدکتر در سرانوالی خواسته جلبه او طرف انداخت برو ما قدر وقت نداره ما نظامی مردم هستیم.
یعنی شما جلبم برش بردین اونا به محکمه نظامی حاضر نشدن؟
محکمه چی شهری در نظامی حاضر شد، در محکمه نظامی در سرانوالی نظامی شهری حاضر نشد. بالاخره باز دیگه ریزه که کردیم بس کماندان سه بردیم در سرانوالی نظامی امر داد. در سرانوالی نظامی که بردیم اونجا او باز ایرا خواست دو جا حاضر شد، او را گفت که سر ما ترسو ترس. بالاخره دو جا از پیش ما دو ماه وقت خواست این دو ماه جدی ایرا سارانواز نشته که تا آخر سور خود چهار ماه میشه. ما که خیلی زی چهار ماه باشه که بده مقصد پیسه ما را، ولی این آخر سورم پورا شد. به سارانوالی رفتیم، سارانوال مگه باش ما در زیر عریضه ما سارانوال سبا ما میری نشته کرد اگر این شخص پیسه زیر در آخر سال برایش نرسان یک شخص دوکا باز غلط دروگوی است.
خودت کدام قرارداد با قماندانی امنیه داشته که جنس ازید برده یا چی رقم؟
قرارداد نداشتیم، امتا دوامدار از ما چیز ما برد و پیسه ما داد. بالاخره که شد دمی آخر به طول پنج سال دیگه یک دفعه پیش از او امر تعمیرات که دیگه بود امر لوجستیک به نام ذکرالله خان دو وقت از او برده به تقریبا دو لک سی لک کوره با شما داد. اما این مردک امر تعمیرات که چی شد سر کار شد، امر تعمیرات شد که برد دیگه ما را پیسه نادیم یک لک 66000 روپی ما را داد. طول دو سال برد، این سه سال دیگه میشه که مکمل پنج سال پیسه ما را نداد. دیگه دمی جنجال هر روز که شما دیگه خواهش میکنیم که برخم میشه پول ما را باید بده.
حالا ما این مشکل را با کی مطرح کنیم؟ خواست آخرت چی است؟
خواست آخر ما این که من ناصر امنیه نمیتونه آل زورش نمره خود وزیر صاحب باید را باید چه خوب دولت از پرسان شود چی شود که مسلمان چرا قدر جور بجورانیم شما چرا قدر جور ببینه.
با توجه به سخنان قنداغا که گفته است چندین بار مشکلش را با قماندانی امنیه در میان گذاشته و با وجود اجراءات صورت گرفته پولش را به دست نیاورده است، مشکل قنداغا را با عبدالحکیم نجابی رئیس تفتیش وزارت امور داخله در میان گذاشتیم تا این مشکل را بررسی کرده و هرگاه قنداغا واقعا حق به جانب باشد با وی همکاری صورت گیرد. آقای نجابی در پاسخ با شکایت قنداغا در صحبت با رادیو آزادی نظرش را چنین مطرح کرد:
اصلا وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان در شروع هر سال بودجهش از طرف پارلمان افغانستان پاس میشه، بعد از منظوری جلال ابماب رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او با وزارت داخله صادر میشه. بعد از اینکه ما بودجه را تصنیف کردیم با بخشای مختلف در تمام فصل باب، وزارت داخله بودجه کافی داره و ما به هیچ وجه جنس در هیچ بازاری به صورت قرض هدایت ندادیم که مسئولین پلیس بگیرن و در تمام جای قراردادهای معدم و محلات وجود داره. اجناس از طریق قراردادی مطابق قانون تسلیم میگیرن و بعد از او برشان پول اجرا میشه. خود تصادفاً که قنداغا جان از پیشش پلیس لوگر ما یک مقدار جنس تعمیراتی را قرضه گرفته، خوبی بود که قنداغا جان در موقت و زمانش در صورتی که قماندانی لوگر پول از زیر تادیه نکرده بود با شکایت مکرره کی کرده، اینا میامدن به اداره تفتیش یا به مقام وزارت
با قماندانی بیشتر عرایز خودت.
خب ما عرض مایی از زمانی که قماندان امنیه پولی از زیر اجرا نکرده بود در وقت و زمان معینش، اینا باید به وزارت داخله تشریف میوردن. بین لوگر و کابل قدر فاصله زیاد نیست. ما به با این باور هستم که در همون زمان مقام وزارت ریاست می تفتیش در رابطه به حق و حقوق پولی که داشت عاجل از طریق مرجع مربوطش پولش به اختیارش قرار می گرفت و یکم مشکل نمی دید. خب به هر حال حال که ای کار هم نشده، امروز که شما یک قضیه را با ما شریک ساختین، انشاءالله ما به شما وعده می تون که آیت توظیف می شه، آیت می ره به ولایت لوگر، مستند ما اوجا قضیه را بررسی می کنیم. در صورتی که قنداغا جان از این مواد تعمیراتی خود اسناد و مدارکی به دست داشته باشه، او را ما زم دوسیه می سازیم. بعد از هدایت جلال ابماب وزیر امور داخله از طریق مرجع مربوطش که ریاست محترم تعمیرات است به اجرای پولی ازی پرداخته خواهد و شما برش اطمینان بده که وزارت داخله در خدمت شان است.
یعنی اگر قنداغا بخواهد که به وزارت داخله مراجعه کنه و همین مشکل خود خودشان از نزدیک با شما مطرح بکنن، در ضمن نزدیک شما آیت میفرستین، اگر خود از اینا بخواهن عرایض خود به خدمتتان بیارن، چقدر امکانات وجود داره که از نزدیک با شما در تماس شون؟
ما چندین بار از طریق رادیو شما به هموطنای خود اطمینان دادیم که اداره تفتیش وزارت داخله در خدمت هموطنای ما است. هرگاه هموطنای عزیز ما در افغانستان از پلیس خود شکایت می داشته باشن به اداره ما مراجعه بکنن و ما در خدمتشان هستیم. حالا برای شما ایتور عرض می کنم که این برادر ما که قنداغا جان نام داره، اعتبار از همین لحظه هر لحظاتی که بتونه در شروع رسمیات باشه، امروز فردا پس فردا، اینا به ریاست می تفتیش مراجعه بکنن و یک درخواستی را اینا نوشته بکنن، ما هیئت توظیف میکنیم و ما به شما اطمینان میدیم که پول قنداغا جان در صورتی که پلیس لوگر از این مقروض باشه به اختیارش قرار داده خواهد شد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید. شما هم اگر با کدام مراجعه دولتی، غیر دولتی و یا محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های برنامه حقیقت چیست، این بار در این برنامه در رابطه با مسائل صحی مصاحبه داریم با جناب دکتر سیف فیروزدین فیروز، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان. دکتر سیف، اگر در نخست لطف کنین درباره پلانایتان در بخش صحی بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون موضوع صحت یکی از اولویت‌های دولت وحدت ملی است و وضعیت سی در افغانستان یا عرضه خدمات سی در افغانستان عرضه خدمات میاری نیست که بتانه مشکلات مردم افغانستان مرفوع کنه. مشکلاتی که موجود است، اول مشکلی است که هنوزم در حدود 50% مردم افغانستان به خدمات سی اساسی دسترسی نداره، خصوصا کسایی که در قرا و قصبات زندگی میکنند، در ولایت دوردست مثل نورستان و روزگان، دایکندی، غور، بادغیس و امثالهم. این یک موضوع. موضوع دوم موضوع عرضه خدمات شفاخانه است، چون سالانه در حدود 3 میلیون دلار افغان به خاطر دریافت خدمات برای کشورهای همسایه سرازیر میشه. ضرورت است که باید جلوگیری از این شوه و خدمات میاری شوه و مردم مانع رفتنشان شوه، غیر ضروری مصرف میکنن. موضوع سوم موضوع دواست. دوای به شکل قاچاق میه، دوا بی کیفیت است و نیازمندی مردم این دوا که چون بی کیفیت است مرفوع کرده نمید. موضوع چهارم موضوعی است که باید سیستم اداری شفاف شوه، پروسیجرهای اداری از بین بره، این پروسیجرهای بیروکراتیکی که طولانی است و مانع فساد و عامل فساد است، این باید از بین بره و با فساد اداری شدیداً مبارزه شوه. و دوم، چون دولت وحدت ملی است، مشارکت ضرورت است، مشارکتی که هم بتانه اقوام خود بیافه و هم شایسته سالاری داشته باشه. چون موضوع صحت است، موضوع تکنیکی است، از او خاطر ضرورت است که ما افراد با سویه را باید داخل سیستم بسازیم و در ضمنش مشارکت هم مد نظر بگیریم. این از جمله اولویت‌هایی است که وزارت صحت عامه افغانستان در 3 ماه اخیر بعض اقدامات انجام داده و در 3 ماه پیش روی هم بعض اقدامات عملی روی دست است تا بتونیم خدمات به شکل خوب و درست به مردم افغانستان لااقل مشکل را مرفوع نمیتونیم در زمان کوتاه، تعداد خوبم اگر گذاشته بتونیم در مدت کوتاه که پاسانا یا حکومت‌های بعدی سرش کار بکنن و بتونن خدمات معیاری شه و مشکل مردم از نگاه سی مرفوع شه.
با تازگی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان گفته که یک کمپلکس به نام خطیز کمپلکس فکر میکنم ایجاد میکنن. اگر بگوییم که چی وقت کاری ایجاد شروع خواهد شد و چه وقت تکمیل خواهد شد؟
کمپلکس خطیز که در ولایت ننگرهار موقع داره، چون موضوعی است که اکثرت مردم افغانستان خصوصا در نورستان، لغمان، کنر و جلال آباد عرضه خدمات معیاری برشان موجود نبود و اگر باشم ضروریاتشان مرفوع کرده نمیتونه. ما ضرورت به این دیدیم که باید یک شفاخانه کامپلکس اختصاصی را ایجاد بکنیم که این نه تنها به اهالی شریف و نیکی چهار ولایت باشه، باید اکثریت مشکل مردم افغانستان از دیگه ولایت هم باید مرفوع بکنه. کار عزیز سنگ تهدابش گذاشته شده، پروسه تدارکات در جریان است. در ظرف 3 ماه آینده ما امیدوار هستیم پروسه تدارکات عزیز تکمیل شوه و قرارداد مشخص شوه و کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه و بهره‌برداری سپرده شوه.
با ایجاد این کمپلکس آیا فکر میکنین مریضایی که فعلا به پشاور میرن، به اسلام آباد میرن به خاطر تداوی، همین امکانات در وجود خواهد داشت که جلوگیری شه از رفتن به کشورهای دیگر؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است. اول ساختن عزیز که در 2-3 سال در بر میگیره، دوم به شکل تدریجی باید سویه و کیفیت دهش ایجاد شه و وسایل دهش بیایه. با خودی که شفاخانه کراچی آقا خان 12 سال در بر گرفت تا بعد از زمین کیفیت خود رسید. ما امیدوار هستیم که قدم به قدم این میده یقینی بکنیم و یا ایر عملی بکنیم. اما وعده ما ایست که دفتر شفاخانه ساخته شوه، مشکلات ابتدایی و اولی مردم چهار ولایتی که در اوج موقعیت داره او را مرفوع بکنه و آهسته آهسته به شکل تدریجیش هم میشه که و تسهیلات برش خوب بیاید، متخصصین برش بیاید و مردم مانع رفتن شوه به کشورهای همسایه، که امکان پذیر است اما زمانگیر.
جناب وزیر صاحب، در اقدام تازه وزارت صحت‌نامه جمهوری اسلامی افغانستان بعضی از مراکز صحی را وسعت کرد که مردم از این استقبال کردند. اگر بگوییم که مشکل در کجا بود از مراکز صحی و ضمناً آیا در ولایت افغانستان هم چنین اقدامات را در نظر دارین؟
مشکلی است که وقتی میگیم ارزی خدمات معیاری چه در سکتور دولتی و چه در سکتور خصوصی موجود نیست، خدمات معیاری نبود، کیفیت وجود نداره و بدبختانه سکتور خصوصی در افغانستان به شکل سمارقیش بدون در نظر داشتن معیارات رشد کرده. از این خاطر ضرورت بود که اول باید ما اگر ارزیابی جدی بکنیم ببینیم که کدام شفاخانه، چون از طریق تلویزیونا و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن و او خدماتی را به مردم وعده میدادن که در کشورهای همسایه صورت میگیره، یا گویا که ما ایر در افغانستان در شفاخانه خصوصی انجام میدیم. اما زمانی که ما ایر ارزیابی کردیم دیدیم که تمام چیزی را که یا اعلان میکنن متاسفانه درست نبوده و اعلاناتشون غیر عملی بود، خدماتشون معیاری نبود. به طور مثال میگه که ما شفاخانه 24 ساعت هستیم اما میرفتیم که بسته بوده، و یا میگفت که ما متخصصین داریم، میدیدیم که نبوده. میگن که ما لابراتوارهای پیشرفته داریم، میدیدیم که اکثر لابراتوارها تا مریضا را معاینه هم نمیکردن، تنها پولش هم میگرفتن. ما ضرورت به دیدیم که چون یک مقرره حد اقل معیارات قبلا در وزارت انکشاف یافته بود، لااقل مطابق همون مقرره هم یا خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن، و این مسئولیت ما هر جایی که چه دولت و چه خصوصی وقتی خدمات میگه مرزه میکنیم، ما باید یقینی کنیم که واقعا خدمات صادقانه میکنن، ارزان میکنن، مطابق معیار میکنن و کلچر یا فرهنگ افغانی را مد نظر میگیرن یا نه. از اون خاطر ما ضرورت دیدیم که باید نظارت کنیم و در حدود نو شفاخانه را که واقعا بدون معیارات خدمات میکرد بسته کردیم، تا زمانی که یا خود عیار بسازن و خود آماده کنن با معیارات حداقل، حتی معیارات منطقوی نه. و دوم، در حدود بیش از 40 شفاخانه که به نام شفاخانه بود ما ایره تنزیل دادیم و نامش مراکز تشخیصی ابتدایی گذاشتیم، به خاطر از اینکه نام شفاخانه، شفاخانه ضرورت داره که اتاق عاجل داشته باشه نداشت، شفاخانه ضرورت داره که بانک خون داشته باشه نداشت، ضرورت داره که عملیات خانه درست باشه نباشه و متخصصین، که متاسفانه چیز یاد دو دیده نشد و ما مجبور شدیم که کار انجام بدیم که هم خود یا اصلاح کنه و هم سبق شوه برای کسایی که در ارزی خدمات در شفاخانه‌های خصوصی میکنه و در ولایات، نه تنها شهر کابل، در شهر جلال آباد هم فعلاً این کار جریان داره، هنوز نتیجهش نامده و این کار انشاءالله و تعالی به تدریج در تمام افغانستان انجام میتیم. مشکلی که وجود داره مشکل کادر است که با این کادری که فعلاً ما در اختیار داریم، چون اکثراً به شکل غیر شفاف آمده، سویه کافی ندارن و صادقانه آورد بگویم که با این سیستم و با این کدر ما توانمند نخواهیم بود که بتانیم هم شفافیت بیاریم، هم فساد از بین ببریم، هم کیفیت بیاریم و هم خدمات بالا ببریم. ما اول ضرورت داریم که سر سیاست کدری خودم توجه کنیم که هم موضوع مشارکت است، موضوع اقوام است و شایسته سالاری، و این باید از یک پروسه شفافی افراد بیاید. بعد از او انشاءالله تعالی ما میتانیم تمام معیاراتی که مد نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
بله، یک کنفرانس 30 روزه داشتین شما به خاطر کاهش مرگ میر مادران در افغانستان، نتیجه از این کنفرانس 30 روزه چی شد؟
این کنفرانس برای ازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر بهبود صحت مادران و اطفال در افغانستان، چون واقعا طفل ما، اطفال ما و مادرای ما صحتشان خصوصا در زمان حاملگی، اطفال ما سرخکان، سیاه سرفه و امراض ساری اکثرا رنج میبرند، تعداد وفیات در ایشان زیاد است. دیگه ضرورت بود که ما باید تمویل کنندگان با ایشان یک دفعه صحبت کنیم، تعهدشان بگیریم، با یک استراتژی های واحد و مشخص به توافق برسیم که در ظرف 3-4 سال آینده باید این عملی بکنیم. دیگه یک قدم بسیار نیک بود، یک فرصتی بود که دولت افغانستان وزارت صحت‌نامه از استفاده کرد، تعهد دونورا و کشورهای تمویل کننده را گرفت، سر استراتژی ها با هم به توافق رسیدیم. دیگه ان شاء الله تعالی بعد از این یک توافقنامه کابل یا کابل دکلریشن امضا شد که این کلی تعهد که هم دولت افغانستان و هم دونورا، دولت افغانستان تعهدش بود که باید شفافیت بیاره، مبارزه با فساد اداری بکنه، سیستم های اداری، پروسیجرهای بیروکراتیک خود کوتاه بکنه، ریفورم سر سیستم تدارکاتی به ایجاد بیاره. این تعهد است که دولت افغانستان کرده، دونورا تعهد کرده، در صورتی که شما حسابده باشین، شفاف باشین، پروسیجرهایتان صحیح باشه، ما متعهد هستیم که تا سال اخیر 2018 برای دولت افغانستان در بخش ساعت مادر و اطفال کمک بکنه، که یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود ساعت مادر و اطفال در افغانستان.
مقدار کمک معین نشد،
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود شاید 400 تا 600 میلیون دلار، اما هنوز همی وعده قطعی نیست به خاطر از اینکه طالب باید بعد از این چون سر استراتژی انکشاف داده میشه و هر کدام از این باید نرخ و هزینه مشخص شوه که این کاری که ما در افغانستان انجام میدیم چقدر هزینه بردار خواهد بود. بعد از اون کیرم مشخص کردیم ان شاء الله این کار، چون تعهد وجود داره امضا کردن که ما کمک میکنیم، کمک مالی میکنیم و کمک تکنیکی. این حالی باز توپ در میدان وزارت صحت عمومی افغانستان است که استراتژی های خود کاستینگ بکنه و هزینه مشخص کنه و به یک پروپوزل مشخص خدمتشان بره و ما امیدوار هستیم که وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
جناب وزیر سبایا، با کشورهای خارجی کدام قراردادی وجود داره یا در نظر دارین قراردادی وجود داشته باشه که مریضایی که در افغانستان تداوی نمیشن به قیمت بسیار مناسب برن به خاطر تداوی به کشورهای خارجی؟
در این کار ما با کشورهای همسایه، با وزرای صحت عامه مثلا کشور پاکستان، هندوستان، آمریکا، ترکیه صحبت های دی قسمت ما انجام دادیم. در با کشور هندوستان در قسمت تداوی مریضا صحبت های صورت گرفته که چون اکثر افغان ها وقتی که هند میرن توسط ترجمان هایی که انتخاب شده اکثر از یا سوء استفاده قرار مورد سوء استفاده قرار میگیرن. به خاطر از اینکه تا ما شما کل ما شنیدیم یک افغان بیچاره را دلف بالا کردن پس پایین کردن گفتن ما امارات صورت گرفت، یه تو سوء استفاده هم میشه. ما بر از این استراتژی گرفتیم که یک تعداد شفاخانه هایی که در هند موجود است به نام شفاخانه های قابل ترجیح یا preferred hospital میگن، یعنی که نرخشان معلوم است، اندازهش معلوم است، خدماتشان معیاری است. این کار جریان داره که در حدود یک ده شفاخانه را مگر ما مشخص ساخته بتانیم بعد از او افغانایی که هند میره یا را از ایجا بچان تفهیم کنیم که مستقیما در اون شفاخانه مراجعه کنیم که هم از شر ترجمان در امان باشن و هم شفاخانه از پیشان سوء استفاده نکنه. در این قسمت ما MOU و تفاهم نامه با دو سه شفاخانه امضا کردیم، با خود وزارت صحت عامه هند امضا کردیم، با وجودی که هند وعده کرده که ما یک تعداد مجانی هم تداوی میکنیم، اما هنوز این گپ عملی نیست. اگر ما بتانیم لااقل شفاخانه را مشخص کنیم که پول افغان اضافگی نگیرن، در پاکستان هم این کار صورت گرفته، این خود موضوع دفتن است، عاجل است. اما گپ اصلی و عمده ایست که ما باید عین خدمات در افغانستان ایجاد کنیم که افغان محتاج نشه. در این قسمت با هند هم صحبت گرفته، با ایالات امارات متحده عربی، چون یک شفاخانه است به نام شفاخانه شیخ زاید دیگه ان قریب ان شاء الله فعال میشه، افتتاح میشه. تعهد دولت امارات متحده ایست که ما هم در قسمت تجهیزش، هم در قسمت تربیش افراد مسلکی و هم در قسمت تهیه دوا ما را کمک میکنه. یک قدم است که بتونیم افغانا را مشکلاتش مرفوع کنیم. قدم دوم با کشور چین صورت گرفته، چون شفاخانه جمهوریت توسط چین ساخته شده و هم علاقمند هستن که باید شفاخانه را تمویل کنن. اگر ما این دو شفاخانه را در قدم اول بتانیم معیاری بسازیم، خدماتش بالا ببریم، ما میتانیم که حداقل نصف افغان که بیرون میره جلوگیری کنیم و خدمت و مشکلش در افغانستان مرفوع شد.
بله. با عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم وزیر صاحب که مردم از فیسای دکتر صاحبا که یکسان نیستن، ضمن معایناتی که در لابراتوارا صورت میگیرد، تداوی که در شفاخانه صورت میگیرند، از این ناحیه شکایت دارد، در این مورد شما چه پلان دارید؟
شکی هست، نرخا فیسا معیاری نیستن. فیسا هر کس نظر به علاقمندیش گرچه گرفت، چون در این قسمت توجه صورت نگرفته بود، این نظارت ما سببی شد که ما این مشکلات خوب صحیح برملا بسازیم و این مشکلات درک بکنیم، یعنی برش راه حل پیدا کنیم. ما در این قسمت یک کمیسیون مشترک دولت و سکتور خصوصی به خاطر تعیین نرخ یا قیمتهای مناسب و ملی استاندارد در این قسمت کار جریان داره. دیگه زمان کارش خلاص شوه، کار تکنیکی است، انشاءالله ایره مشترکاً اعلان میکنیم و ایره از طریق میدیا، از طریق اخبار، از طریق رسانه ها در مردم ایره تفهیم میکنیم و مردم اخبار میکنیم که بعد از این نرخ فلان چیز اینی چیز است. و با وجود هم باید دولت ضرورت داره که نظارت خودش شدید بکنه. اگر نظارت شدید نشه و نظارت شفاف، با خاطر اینکه اکثرا سابقه وقتی که آیت از وزارت صحت عام مراجعه میکنه و مراکز تطمیع میشد یا برش یک چیزی میپرداختن، این معیار توجه نمیکرد، خدمات غیر معیاری بود، هر نوع فیسی بود میگرفتن. این باید معیاری شه و هن قریب معیاری.
We'll be right back. بخاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود. چرا ما را چرا گندم بکاریم؟ بیا گندم، بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود. چرا ما را چرا گندم بکاریم؟ نکنال دخاک و خانه ما، نکاری زهر را در لانه ما. چرا کردی چرا دیوانه ما، با زهر به پدر غم خانه ما. بیا گندم، بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود. چرا ما رو چرا گشتون بکاریم؟ بگوی دشمن نامرد ما را ندیدین.
السلام.